سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء و تعجیل در ظهور حضرتشون اجماعا صلوات. جهت نورانیت قلوبمون به معرفت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات دوم رو جلیتر ختم کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
نابودی کفر و الحاد، پیروزی حق بر باطل صلوات سوم رو جلیتر ختم کنید. مسئله شرعی تقدیمتون کنم. یکی از سوالات پرکاربرد و مسائل مبتلا به در باب حلال و حرام استفاده از طعام، غذا و امکاناتی است که در خانه های اشخاصی است که خمس نمیدن. متدینین با توجه به تقید به حلال و حرام، به خصوص طعام و خوراک حلال و حرام، که رحمت خدا و رضوان الهی بر مرحوم آیت الله عظمای بهجت که میفرمود غذا و طعام با ایمان رابطه مستقیم داره، با ایمان و کفر، یعنی غذای حرام کم کم در دل انسان ایجاد شک و شبهه میشه و یقینیاتش و باورهاش به شک و ریب تبدیل میشه و کم کم ایمانش تضعیف میشه. بنابراین عده‌ای که از متدینین که به دنبال مراعات این بحثن خیلی سوال میکنن، ما فامیلی داریم، دایی داریم، عمویی داریم، خاله‌ای داریم، دوستی داریم که باید بالاخره بریم یا میریم خونشون، اینها غذای جلوی ما میذارن که ما نمیدونیم خمسش داده شده یا نشده، داده نشده. فرشی که در خانه پهنه، خانه‌ای که خریدن یا ساختن، نمیدونیم خمسش داده شده یا نه، نمازمون در اینجا چطور. اولا اگه انسان شک کنه این اون مالی که الان داره استفاده میکنه، اما از خوراکی یا غیر خوراکی، خمس داد، مورد تعلق خمس واقع شده یا نه، میتونه استفاده کنه. من نمیدونم الان این غذایی که الان جلوی من گذاشتن از پولهایی است که خمس بهش تعلق گرفته و این آقا نداده. ممکنه درآمد همین ماهش باشه، سال به این درآمد نگذشته باشه که خمس برش واجب باشه. پس اندش شک، در هنگام شک استفادهش ایرادی نداره. اما اگر بدانم و یقین کنم که از به این غذا، به این لباس، به این فرش، به این خانه خمس تعلق گرفته و نداده، اینجا مراجع دو دستن. عده‌ای میگن نمیشه استفاده کرد، اما عده‌ای مثل مقام معظم رهبری که مبناشون در باب خمس ذمه است، میگن خمس به ذمه طرف تعلق میگیره، نه به عین مالی که در خارج در مقابل من و شما قرار گرفته. مثل یک بدهی در گردن من و ذمه منه. این جور مراجع مثل مقام معظم رهبری استفاده از اون شی، اون کالا، برای مقلدینشون جایزه، میشه از اون قضا استفاده کرد، روی اون فرش نماز خوند، توی اون خونه رفت آمد کرد. اما مراجعی که میگن نه، مثل مرحوم امام، مثل آیت الله سیستانی و خیلی از مراجع که میگن به عین مال تعلق میگیره، دیگه نمیشه استفاده کرد. یه ثمراتی هم داره، مثلا کسایی که حج میرن باید احرامشون، طوافشون با احرام حلال باشه، قصبی نباشه، و و مالی که خمس بهش تعلق نمیگیره طبق مبنای این دسته از مراجع میشه قصبی، توافشون باطل میشه، نمازشون باطل میشه. اما طبق مبنای مقام معظم رهبری ولو خمسی نمیده، احرامی خریده رفته حج واجب، حجش درسته، لباس خریده باش نماز میخونه، نمازش درسته، خونه و فرشش خمس نداده است، درسته، این تأثیر عملی رو خواهد داشت. خدا انشالله به هممون توفیق بده که احکام و شریعت اسلام رو بشناسیم و بعد بهش عمل کنیم. صلوات جلی ختم کنید.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه.
در روایت شریفی از وجود نازنین امام صادق علیه السلام حضرت می‌فرمان ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک. بنی امیه به مردم اجازه دادن ایمان رو یاد بگیرن. بر فراز منابر، سخنرانان و گویندگان ایمان می‌گفتن، از خدا، از توحید، از معاد، قیامت، نبوت، تعالیم دینی و ایمانی رو به مردم یاد می‌دادن و مانع تعلیم ایمان نمی‌شد بنی امیه. اگه خودش هم تعلیمی نمی‌داد، مانع تعلیم ایمان نمی‌شد. اما ولم یطلقوا تعلیم الشرک، نمی‌ذاشتن مردم شرک رو بشناسن. اجازه برگزاری مجالس شناخت شرک و مشرک، شناخت کفر و بیدینی رو به مردم نمی دادن. چرا؟ در همین روایت علتش اومده، لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفو، برای اینکه اگه اگه شرک رو به مردم عرضه کردند، جامعه رو یک جامعه مشرکانه و کافرانه کردند، فرهنگ کفر و شرک رو در جامعه پخش کردند، مردم تشخیص ندن این غلطه و باطله و بعد ازش فاصله گرفت. کسی که طاغوت رو نمیشناسه، کفر و شرک رو نمیشناسه، فرهنگ کفر و شرک و طاغوت رو هم نخواهد شناخت. ما در جامعه اسلامی خودمون اگر نتونیم بشناسیم فرهنگ منحط مشرکانه غرب رو، فرهنگی که تنها هم و غمش لذت دنیاییست و سقف پروازی که برای یک انسان تعریف میکنه یک سقف فوق‌العاده کوتاه و پایین و پستیست، این جامعه، این انسان نمیتونه خودش رو به اون حد اقصای پرواز و اوج و رسیدن به الله و سعادت نهایی و فلاح و رستگاری برسه. الان اگه ما نتونیم تشخیص بدیم که دشمن چطور با فرهنگ مشرکانه و منحط خودش جامعه ما رو میخواد از اسلام واقعی دور کنه و نذاره به اون سعادت واقعی برسیم، همه قافیه رو باختیم. خب تو این ایام، تو این دو ماه اخیر، یه مقداری مردم کل دنیا با افکار و فرهنگ یهود به خصوص صهیونیست آشنا شدن. تلمود کتاب دوم یهودیاست بعد از انجیل، تعلیمات شفاهی حضرت موسی در کتاب تلمود نوشته شده. پروتکل هایی که در این کتاب وجود داره، با مطالعه اینها میبینید چه نقشه های اینها برای جامعه بشریت دارن. اگه اشتباه نکنم پروتکل دهم از پروتکل های تلمود اینه، باید خانواده رو از مسیر عفت و پاکدامنی خارج کرد. داخل پرانتز عرض کنم، حتما تو این قضایای اخیر شنیدید، به گوشتون خورده، از پروتکل های یهود اینه که غیر از طائفه و قبیله و نژاد یهود باقی مردم همه حیوانند. اینی که میبینید اینا به چه راحتی کودک و زن و بچه و پیر و جوان رو میکشن، کشتن انسانها برای یهودیا مثل اینه که یه نفری با کفشش پا بذاره رو 10 تا 50 تا 100 تا مورچه. چقدر این قبیحه برای انسانها توی جامعه امروزی دنیا، چقدر قب داره. ممکنه حالا یه ذره بد باشه ولی قب چندانی نداره، یه حیوانه، ارزشی نداره. حیوانات رو تقسیم میکنن به ناطق و صامت، میگن دو نوع حیوان داریم، یکی حیوانهای ساکت که همین اسب و شتر و الاغ و ببر و شیر و پلنگه، یه سری حیوانات ناطقن. حیوانات ناطق کیان غیر از یهودیا؟ همه حیوان ناطقن. و میگه تمام اینها باید خدمتگزار ما یهودیان باشن و اگر حضرت عیسی ظهور کرد، چون اینا قائلن حضرت عیسی هم نیمده دیگه، مسیحی ها میگن حضرت عیسی آمد و کشته شد، عدهشون میگن کشته شد، عدهشون میگن رفع الاسما، مسلمانان و شیعه میگن رفع اصل، تصریح قرآنه که حضرت عیسی در آسمانه، آسمان چهارمه، و برمیگرده و پشت سر امام زمان به امام زمان اقتدا میکنه و پیرو امام زمان خواهد بود. یهودی های فعلی قائلن حضرت عیسی خواهد آمد، هنوز نیامده، و میاد دنیا رو برای ما یهودیا آماده میکنه. چه کار میکنه؟ همه مردم رو میکنه نوکر ما، خدمتگزار ما و خادم ما، هرچی ما نیاز داریم برای ما انجام بدن. یک قوم فوق العاده نجات پرست. اینها همه خلقت دنیا رو به توفیلی خودشون میدونن، میگن نحنو احباء الله، ما عزیز کرده های خداییم و خدا ما رو نمیسوزونه، ما جهنم نمیریم، اگرم بریم ایامون معدوده، لن تمسن النار الا ایامن معدوده. خیلی آدم های بدی باشیم دیگه، خیلی خدا رو عصبانی کنیم، یه چند روزی جهنم میریم. این افکار فوق العاده خطرناک یهوده. خب اینا با این افکار میگن اگر توانستی یک حیوان رو، یعنی یه انسان غیر یهودی رو با سنگ بکشی، با شمشیر نکش، چون شمشیرت کند میشه، هزینه نکن، با سنگ بزن بکشش. باور انسان نمیشه که توی جامعه به ظاهر متمدن امروزی همچین انسانهایی باشن. الان تازه یه مقدار مردم دنیا دارن میفهمن ایران چی میگه. 40 سال انقدر بر علیه اسرائیله، چون اینا یهودی های معتدل هم دارن، این یهودی های صهیونیست، یهودی های فوق‌العاده، بفرمایید چی میگید؟ واجهش یادم رفت، تندرو، یهودی های فوق‌العاده تندرویی هم. حضرت آقا دیروز فرمودن، الان دارن مردم میفهمن چرا ما حتی توی فوتبال، توی ورزش های بین المللی هم مقابل اسرائیل وقتی قرار میگیریم میدان رو ترک میکنیم. تازه یه ذره دارن میفهمن که باطن و حقیقت و افکار درونی یهود و اسرائیل چی. خب پروتکل دهم از پروتکل های یهود اینه که باید خانواده رو از مسیر عفت و پاکدامنی خارج کرد. چرا؟ نه خانواده های خودشونا، غیر یهودی ها رو. چرا؟ چون خانواده از هم بپاشه، چون حیوانیت در بین بشریت توسعه پیدا کنه، رواج پیدا کنه و ما بتونیم راحت بر اینها مسلط بشیم، یا بکشیمشون یا همه رو بگیریم به خدمت خودمون. خب چی کار میکنن؟ رابرت مورداک، یکی از پولدارترین یهودیای صهیونیست، قول اقتصادیه، ده ها شبکه ماهواره‌ای، ده ها و صده ها روزنامه و مجله و مطبوعات در اختیارشه. 20 سال پیش مصاحبه‌گر با ایشون مصاحبه میکنه، میگه برنامه‌تون چیه برای اسلام و مسلمین؟ میگه ما باید خانواده مسلمین رو از هم بپاش. ببین جامعه متشکل از خانواده است، سلول‌های خانواده جامعه رو تشکیل میده. اگر خانواده ای نباشه، جامعه جامعه بی بنیان و بی بته و منحط و متشتت و اصلا جامعه واقعی دیگه نخواهد بود. جامعه شکل نمیگیره مگر خانواده شکل بگیره. میگه باید خانواده رو از هم بپاشیم. میپرسن چطور باید خانواده رو از هم پاشید؟ میگه باید مسیر خانواده رو از عفت و پاک دامنی جدا کنید، منحرف کنید. خب چطوری خانواده رو از عفت خالی و تهی کنیم؟ میگه زن خانواده رو باید بی عفت کنید. اگه زن خانواده بی حیا و بی عفت بشه، دیگه تو اون خانواده کسی با عفت تربیت نخواهد شد. مرد خانه که همش دنبال کار و بیرون از خانه است، بچه ها با کی سر و کار دارن؟ با مادر. اصلا لازم نیست مادر اینها رو به سمت بی عفتی بکشاند. همین که خودش بی عفت باشه، پاک دامن نباشه، این بچه ها بار خواهند اومد به همین سبک و کانون خانواده از هم خواهد پاشید. میپرسن خب ما چطور زن خانواده رو بی عفت کنیم؟ میگه مردها رو بی غیرت کنید. تصریح میکنه میگه ما باید کاری کنیم. مرد روی ایران، ببینید اونها با کل بشریت غیر یهودی مشکل دارن، به خصوص با مسلمون ها، به خصوص با شیعیان، به خصوص با شیعیان ایران. یعنی چهار مرحله که جلو بریم، تیغ داخل گلوی اونها شیعیان ایرانن. تمام فشار رو اینها میارن روی ایران. میگه باید اینجا شروع کنیم. مشکل ترین مشکل ما ایرانه. چه کار کنین؟ میگه باید کاری کنیم مردان ایرانی زنهاشون رو به نمایش بذارن. مصاحبه‌گر میگه آخه مردان ایرانی معروفن به غیرت. چطور مگه میشه؟ میگه بله. چطور؟ میگه قورباغه رو دو جور میشه پخت. اونا میخورن دیگه، هر حیوانی رو میخورن. قورباغه رو دو جور میشه طبخ کرد. یه موقع آب رو میجوشونی، قورباغه رو میندازی تو آب که بپزه. خب اینجا قورباغه میپره بیرون، فرار میکنه از آب جوش. اما یه موقع نه، تو آب معمولی قورباغه رو میندازی، زیر این رو روشن میکنی، آتش رو کم کم این گرم میشه، گرم میشه، گرم میشه. این خیلی نمیفهمه. گرم شدن آب رو متوجه نمیشه، کم کم کرخت میشه و دیگه از آب خارج نمیشه. اینجوری پخته میشه. دو روش داره پخته شدن. باید جوری مردان ایران رو اینطور کرخت و بی غیرت کنیم که حاضر بشن زنانشون رو به نمایش بذارن. اینو 20 سال دیگه میگن. 20 سال پیش گفته. الان ببینید چه اتفاقی افتاده تو جامعه. البته کور خونده. مردان غیور ایرانی قورباغه نیستن، شیران بیشن. این عده‌ای که اینطوری فریب خوردند و آگاهانه یا غیر آگاهانه غیرتشون رو از دست دادن اقلیتند. ولی ما باید متوجه باشیم زنان و مادران و خواهران و دختران ما متوجه باشند تمام سرمایه های کلان، بنگاه های اقتصادی بزرگ دنیا در خدمت یهودی هست و اونا برنامه شون اینه. ما اجازه نداریم سرمونو بکنیم تو لاک خودمون، زندگیمونو بکنیم، بگیم ما که به کسی کار نداریم. وقتی موشک وارد خانه همسایه کناری شما شد، خانه شما آسیب میبینه، دیوار و سقف خانه شما ترک میخوره، نمیتونی بی تفاوت باشید. خب دیدیم پارسال رو پیارسال رو این اتفاقاتی که افتاد با عنوان زن زندگی آزادی. این عبارت زن زندگی آزادی، این جمله و پیام و هدف انبیاء الهی بوده. کلمت و حق یراد و به حل باطل. انبیای الهی اومدن زن رو آزاد کنن. زن در جامعه یک عنصر و انسان پست بود. در جامعه عرب برای زن انسانیت قائل نبودن. کی به زن شخصیت داد؟ اسلام. کی زن را از قیود آزاد کرد؟ انسان. اسلام. اینه که عبارتی که اینا به کار بردن توی فتنه اخیر، کلمت حق یراد به حل باطل بود. البته معلوم شد اینا زود خودشون رو لو دادن. معمولا کسایی که میخوان فتنه کنن حرفای اصلیشون رو لو نمیدن، میذارن یه مدت بگذره فتنه به یه نتیجهی برسه، بعد کم کم بین خودشون. اینا از همه اول اومدن لو دادن، گفتن ما دنبال بیبندوباریم، دنبال لختی و اوریانی هستیم. یه کلمه از اقتصاد نگفتن که آدم دلش خوش بشه بگه اینا مشکل اقتصادی دارن. زود خودشون رو لو دادن، برای همین الحمدلله زود مردم شناختن و همه رو کنار زدن و ریختن تو سطل آشغال. نه به حجاب اجباری، پشت سرش نه به پوشش اجباری میاد، پشت سرش نه به ممنوعیت رابطه دختر و پسر میاد، رابطه نامحرم، پشت سرش نه به ممنوعیت همجنسگرایی میاد. نه حد یقف به قول ما طلبه ها نداره، جایی توقف نمی کنه. این اگه اینو قبول کردی تا اونجا باید بری، چرا اونا رو قبول نکنی؟ چه دلیل و برهان و استدلالی داری که بیهجابی رو قبول کنی، اوریانی رو قبول نکنی؟ باید اونم قبول کنی. متاسفانه عده عوام که گاهی عمامه به سرند، این کتاب حجاب بیهجابی نوشته که آقا این همه واجب و حرام مهمتر از حجاب داریم، مگه همین اسلام شما نمیگه ربا اشد من الزنا، یک درهم ربا از فحشا بدتره. راجع به حجاب همچه عبارتی نداریم. برید سراغ ربا، برید جلو غیبت رو بگیرید، جلو تهمت رو بگیرید، جلو دزدی رو بگیرید. اینقدر نمیفهمه. حجاب الان شده نماد، برهنگی نماد فرهنگ غربه. تمام اینا که گفتم پشت سرش میاد و حجاب شده نماد فرهنگ اسلام. اینو کسی نفهمه قافیه رو میبازه. عرض کردم الان شما برید گزارش 2015 خود این سازمان های تحت اشراف سازمان بین الملل، آمار وحشتناکی میده. اگه برید مطالعه کنید ببینید بنیان خانواده در غرب متشکل از آیا زن و شوهره؟ میبینید نه، اینا کناره تعریفشون از خانواده که تو اون سند 20 هم اینو آوردن که رهبر عزیزمون جلوشو گرفت، تو اون سند اومده تحکیم بنیان خانواده. میگه به به چه چیز خوبی. بعد میگه تعریف خانواده رو میشه به ما بگید؟ میگه تا خانواده متشکل است از یک زن و مرد، یا دو زن یا دو مرد. یعنی چی؟ یعنی همجنسگرایی. یا خانواده عبارت هست از تکوالدی، خانواده تکوالدی، یه زن با یه بچه، یه مرد با یه بچه، یه والد با یه بچه نامشروع. آماری که میدن از فرزندان نامشروع همین سازمان رسمی، آمار ما نیست، آمار خودشونه، بالای 50% از فرزندان تو برخی از کشورهای اروپایی غیر مشروعن. فرهنگ غرب رو اینا نابود کردن. اون چه که تو ایران اینها شروع کردن تو غرب تمومش کردن، به آخر رسوندن. همون آخر رو میخوان اینجا پیاده کنن. فقط یه شال و روسری نیست، خواهر من، مادر من، دختران عزیز، تو مدرسه، تو دبیرستانتون، تو دانشگاه اگه کسی شبهه ایجاد میکنه آقا این یه وجب پارچه، آخه کجای آسمان و زمین رو به هم میزنه، من این یه وجب پارچه رو از سرم بردارم چه اتفاقی مگه میفته؟ این اتفاق خواهد افتاد. مگه غرب اینجور بود؟ 200 سال پیش غرب اینجور نبود. ببینید فیلم هاشون رو ببینید، صحبت هاشون رو ببینید. اخیراً فیلم می دادم، یک زن حالا نه مثل زنای خیلی بد وضع فعلی دنیا کشته بودن، از زنهای آمریکایی میپرسیدن نظرتون، میگه خیلی چندش آوره، این چه لباسیه، اصلا شخصیت نداره این زن. یه ذره مثلا باز بود. چی شد اونا به اینجا رسیدن که الان هیچ محدودیتی ندارن، حیوانی دارن زندگی میکنن؟ با همین روش صحیح نیست. رضوان خدا بر امام راحل 50 سال پیش چی دیده بود و فهمیده بود که گفت اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه؟ چقدر این مرد بصیر بود. بعضیا بعد 40 سال هنوز نفهمیدن، هنوز میگن چرا. زیبا کلام میگه ما چه مأموریتی داریم راجع به اسرائیل؟ خب ما چیکار داریم؟ اسرائیل به ما چه؟ مثلا آدم متفکر جامعه ما هم حساب میشه. اینقدر بعد 50 سال هنوز نفهم، هنوز نشناخته اسرائیلو. خوشا به حال زنان و دخترانی که با این چادرشون قلب بیبی دو عالم فاطمه زهرا رو شاد میکنن. رسالت زنان جامعه ما در پیروی از حضرت زهرا در جامعه و زمان فعلی بسیار حساس و مهمه. اون عرقی که در گرمای تابستون با این چادری که به دندون میگیرن و یه بچه در بغل، یه ساک در دست، ثواب و حظ و بهره ای که اینها از توجه الهی میبرن فوق العاده زیاد و قابل توجهه. خوشا به حالشون جهاد میکنن. جهاد خواهران مادران، اگه بخوایم فلسفه حجاب رو بدون قرآن بدون روایت با عقلمون بخوایم فلسفه حجاب رو توی جمله عاقلانه فارغ از اسلام و تشیع و قرآن و قیامت و خدا و اصلا فارغ از همه چی بخوایم فلسفه حجاب رو، شماها که همه اهلید، بخواید به یه کسی بفهمونید اینو بهش بگید زن جاذبیت‌های مادی و جسمی داره و علاقه داره به دیده شدن. ببینید داستان‌هایی که برای آندلوس، برای الجزایر و برای ایران خودمون در زمان کشف حجاب رضاخان افتاد، ببینید داستان‌هاشو. حالا ما همینجا از اخوی آشق محمد آقا میخوام تو این چند جلسه ای که توفیق از در محضرتون هستیم بعد از منبر، چون فرصت منبر کمه، اگه بتونن داستان این وقایعی که برای این کشورها افتاد از حیث عفاف و حجاب و پوشش زن یه ذره تاریخشو براتون بگن، خیلی جالبه که رضا خان رفت ترکیه دید چقدر زیباست، ما چقدر عقب موندیم، یه سفر خارجی بیشتر نداشون هم ترکیه بود. گفتم میدونی چرا؟ چون نصف جمعیت شما بیکاره، زنا تو خونه نشستن بیکارن، کار نمیکنن. گفت خب بخوام زنا کار کنن چیکار کنیم؟ گفت چادرها رو از سرشون وردار تا بیان تو کوچه خیابون کار کنن. اینقدر فهم و شعور نداشت که رابطه بین حجاب و کار رابطه ای نیست. بی حجابی تمدن و فعالیت نمیاره، کما اینکه حجاب مانع فعالیت و کار نیست. حالا میبینیم چقدر زنای متدین هستن کار میکنن، فعالیت میکنن. مگه حضرت زهرا سلام الله علیها نبود؟ چقدر خطبه خون، چقدر فعالیت سیاسی اجتماعی داشت. دفاع از امام زمان رو حضرت زهرا سلام الله علیها به ما یاد دادن. خب عرایزم رو جمع کنم عزیزان، در یه جمله فلسفه حجاب رو بخوایم بفهمیم این است که جاذبیت‌های مادی زن اگر تو جامعه بروز پیدا کنه دیگه به این زن اجازه بروز جاذبه‌ها و ظرفیت‌های انسانی و عقلانی رو نمیده. رو این جمله دقت بفرمایید. وقتی زنی قرار شد صبح به صبح از خانه که بیرون میاد با جاذبه بیاد، این دیگه همه فکر و ذکرش مرتب کردن خودشه تا میره و برمیگرد، و تمام نگاه ها به این زن نگاه جاذبه و لذته. انسان های سودش و انسان های هوسباز و شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه داری میبرن که میان این زن رو میکنن کالا برای فروش کالاهای خودشون. الان تو بعضی ویترین های برخی کشورها میفروشن، گذاشتن اتیکت زدن به دست این زن، این قیمتش انقدره. اگر بنا شد زن خارج از خانه به دنبال بروز جاذبه های مادی خودش، جسمی خودش باشه، دیگه کسی به جاذبه های انسانی او توجه، دیگه اجازه بروز عقلانیت و انسانیت، این زن دانشمنده، این زن شاعره، این زن معلمه، استاده، اینا همه تحت پوشش اون قرار میگیره، نمیتونه رشد کنه چون همه ازش تقاضای اون جهتو دارن. اینه ضد آزادی، این زندانی شدن زنه. اینی که میگیم اسلام زن رو آزاد کرد، آزاد کرد از کالا بودن، کالا شدن، آزاد کرد از مصرفی شدن، و چنین زنی دیگه در خانه نه فرصت داره، نه علاقه داره، نه وقت داره که به تربیت فرزندانش بپردازه. کلمت حق یراد و بهل باطل، تا روز قیامت همه مدیون فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. عظمت بیبی دو عالم فاطمه زهرا رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینطور بیان میکنن، ببینید چه جالبه، میگن من از بین روایاتی که در شأن و مقام و عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها است هیچ روایتی رو مثل این روایت نمیبینم. کدوم روایت؟ این روایتی که میگه بعد از وفات نبی اکرم جبرئیل بر فاطمه زهرا نازل میشد، و کانت تعزیها یحسن و عزاءها، تعزیت و تسلیت میگفت به حضرت زهرا و از اخبار آینده به فاطمه زهرا خبر میداد، و فاطمه زهرا مینوشت. این شد مصحف فاطمه که از ودائع امامته که ائمه بهش افتخار میکنن، و عندنا مصحف و فاطمه، در نزد ما مصحف و کتاب مادرمون فاطمه است. ببینید جبرئیل، یه توضیح بدم، جبرئیل بالاترین و بزرگترین ملک الهی است. هیچ پیغمبری نتونسته چهره واقعی جبرئیل رو ببینه جز نبی اکرم ما، و اونم دوبار چهره واقعی جبرئیل رو پیامبر دید. این جبرئیل رو کسی بخواد از آسمان بکشه رو زمین، و دائما هر روز جبرئیل بیاد به اون مطلب بگه، این چه ظرفیت روحی میخواد؟ اینه که امام خمینی رحمت الله علیه میگه من از این جمله، از این روایت بالاتر در مقام فاطمه نمیشناسم. روایت میفرماید که اگر خدا علی ابن ابی طالب رو خلق نکرده بود، برای فاطمه زهرا کفی در عالم نبود، کفی برای فاطمه در عالم نبود. از این روایت فهمیده میشه که هرچی علی ابن ابی طالب داره فاطمه داره، هیچ پیغمبری کف فاطمه نبود اگه علی نبود. هر مقامی، هر شأنی، هر علمی علی ابن ابی طالب داره فاطمه هم داره، از همه انبیا برتر فاطمه. خب عرضم تمام، چقدر نبی اکرم در 23 سال زحمت کشید که روش معاشرت و برخورد با فاطمه زهرا رو به این امت یاد بده، چقدر زحمت کشید. یه وقتی فاطمه زهرا به دیدار پیامبر می اومد، قام الیها، نبی اکرم که از ازل همه آسمان و عرش و بهشت تا زانو خم شده در مقابل این نبی اکرم، در مقابل فاطمه زهرا تعظیم میکرد. و کان یقبل یدیها، دستان فاطمه رو میبوسید پیامبر. پیامبری که بهشت آرزوی نفس و بوی پیامبر رو داره، میفرمود که انی اشم رائحه الجنه من الفاطمه، من از فاطمه زهرا بوی بهشت رو استشمام میکنم. چند ماه پیامبر اومد دست به چارچوب در خانه فاطمه و علی گذاشت و فرمود، آیه تطهیر رو خوند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چقدر پیامبر تلاش کرد عظمت فاطمه رو به مردم بفهمونه، چقدر تلاش کرد نبی اکرم که روش معاشرت با فاطمه رو به این مردم یاد بده، اما دلها بسوزه. چند روز بیشتر از وفات پیامبر نگذشته بود، شعله از در خانه فاطمه و علی زبانه کشید. السلام علیک یا فاطمت الزهرا، السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام عليك يا زوجة ولي الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، هیزم آوردم در خانه سلطان الولایه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، آتش زبان می کش از خانه فاطمه، آمد پشت در گفت خانه رو با اهلش به آتش می کشنش، صدا زد تو این خونه فاطمه است، گفت هرچند فاطمه تو خونه باشه با اهلش به آتش. اونقدر لگد زد به این در تا در شکست، در سوخته، آتش داره زبانه میکشه، فاطمه بین در و دیوار استقامتش از دست داد. هر چقدر حرارت بیشتر میشه، فاطمه با استقامت بیشتر مقاومت میکرد. علامه مجلسی می نویسه، کاش درست نباشه، یا صاحب از زمان معذرت می خوان. به معاویه می نویسه، معاویه خودم صدای شکستن استخوانهای فاطمه رو پشت در شنیدم، زبانم لال، معاویه چنان سینی به صورت فاطمه، گوشواره در گوش فاطمه شکر، فاطمه بیهوش رو زمین افتاد، علی رو بردن، به هوش اومد، گفت علی رو کجا بردن؟ گفتن بردن به مسجد. میگه لباس پیغمبر رو سر انداخت با اون وضع، پهلوی شکسته، بازوی شکسته، خودش رو به مسجد رسون، دید شمشیر برهنه بالای سر علیه، گفت اگه علی رو آزاد نکنید همتون رو نفرین میکنن، راوی میگه دیدم ستونهای مسجد به لرزه افتاد. علی اشاره کرد سلمان برو به فاطمه بگو مأموریتت رو انجام دادی، علی رو آزاد کردن، نفرین نکن، برگرد خانه. این مأموریت کار کسی نبود جز فاطمه، نه سلمان میتونست علی رو امام زمان فاطمه رو نجات بده، نه ابوذر و نه مقداد و نه غیره، فقط کار فاطمه بود. اما دخترش زینب تو کربلا میخواست مثل مادر از امام زمانش دفاع کنه. آمد بالای تل زینبیه، دید امام زمان رو مثل نگین انگشتری در حلقه گرفته. هرچی صدا زد، فریاد زد، کسی جواب زینب رو نداد. برگشت به دستور امامش به عقب به سمت خیام، اما به امید این که برگرده و امام زمانش رو نجات بده. وقتی رسید به گودال قتلگاه، حسین رو نشناخت. گفت یا رسول الله اینو میشناسی؟ هازا حسین و که مرملون بده، و اگه نمیشناسی بشناسی، این هم حسین تلوه توه. مقطع الاعضا مسلوبت الامامت و ردام، چون چاره نیست میرم و میگذارمت، ای پاره پاره تن به خدا می سپارمت. شب جمعه است، سه مرتبه بلند صدا بزن حسین جان، حسین.